زدن رفتن ولی تأثیر آنچنانی نداشتن. ولی اون شهامت و شجاعت حضرت عباس علیه السلام اینقدر بزرگ بود که تمام صفات دیگه شو تحت تأثیر قرار داد. شاید یکی دلیلی که آقای استاد عزیزم جناب دکتر هدایتی فرمودن که تاریخ به ما نگفته واقعا به حق میفرمان، علتش همین شاید باشه.
بله، اون در واقع تشعشع آن نور شهامت احسن. اونقدر قوی و در واقع تاثیرگذار بوده که هر بار به یاد ایشون میافتیم فقط تنها یعنی چیزی که در ذهن میاد،
یعنی هنوز تاریخ شهامت و شجاعت رو نتونسته هضم بکنه و ازش هنوز گذر نکرده. بله. هنوز در سیطره اونه.
حالا سوالی رو که قصد داشتم از محضرتون بپرسم جناب آقای دکتر، میپرسم از خدمتتون، از دیدگاه عرفانی اگر به واقعه کربلا و به خصوص شخصیت حضرت عباس علیه السلام اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم، چگونه میشه توصیف کرد و عرفان چگونه میتونه در این زمینه آگاهی های ما رو افزایش بده؟
ببینید، یه نکته اساسی که هست، اینها ائمه علیه السلام انسان کاملند دیگه، و به هر حال به جز حالا پیام انبیا امامان، غیر از امامان خب ما بقیه عرض کنم بزرگ شما خاندان رسول الحمدلله همشون به عنوان در واقع حالا اگه معصوم نیستن ولی در مرز عصمت و به اصطلاح انسان کاملند. انسان کامل در واقع جمع ازداده، یعنی انسان کامله که جمع از داده، یعنی صفات مختلف رو بتونه در خودش داشته باشه. نگاه کنید مثلا بهترین نمونه شو که ساده بخونید، بعد بیام سراغ حضرت عباس علیه السلام، خود امام علی رو نگاه کنید، مثلا در جنگ که میره زره نداره، ولی در مقابل عرض کنم یه کودک خم میشه تا اون سوارش بازی بکنه، یا مثلا در برابر حضرت حق در عرض کنم بزرگ شما داستانی داریم که تو نخلستان یه شخصی داره گذر میکنه، میبینه که یه ناله و گریه میاد، بعد عرض کنم بزرگشا میره جلوتر میبینه، بعد که میره جلو بعد میبینه قد شد، وقتی میره میبینه که امام علیه و فکر میکنه که فوت کرده، اینقدر گریه و زار، بعد میاد به در منزل حضرت فاطمه علیه السلام، میگه که علی، شروع ناراحتی، میگه چی شده، میگه علی فوت کرده، میگه کجا، میگه تو نخلستان، میگه تو ناراحت نباش، علی از این فوت ها زیاد داره. ببین از اون ور در گریه و زاری در برابر خدا اونطوره، اون ور در مقابل دشمن زره نداره، اون ور در برابر کودک اینطوره، جمع از داده. حالا شما نگاه بکنین، حضرت عباس علیه السلام یه انسان کامله، یه انسان کامل میتونه جمع ازداد باشه. بنابراین حالا وقتی مظهر صفات خداونده، ما همه درباره امامان که صحبت کردیم درباره صفات رحمتشون محبتشون بحث کردیم، اما خداوند صفات جلالی هم داره. شما نگاه کن، خداوند صفات جلالی میگه قهار، جبار، مهیمن. خب یه انسان کامل باید مظهر همه اینا هم باشه دیگه. ابوالفضل در واقع اومده صفات جلالی حضرت حق رو در روز عاشورا و طاسوعا نشون داده. شما نگاه کنید، خود پیامبر هم همینا رو داره، ائمه هم داره. یه دلیلی من میخوندم خیلی جالب، شما مثلا افراد میبودن پلو پیامبر، پیامبر شوخی میکرد با اینا، یا امام علی با این افراد شوخی میکرد، بعد میخوندم نوشته بود برای که اینقدر این جلال و جبروت رسول الله یا امام علی یا اینا ائمه اینا رو فرا میگرفت که اینا به اصطلاح عرفانی میگفتن رد میشدن، یعنی افراد وقتی اونجا مقابل این جلال میگرفتن نمیتونستن سخن کنن، نمیتونستن حرف بزنن. پیامبرشون که شوخی کردن، یا امام علی یا ائمه شوخی میکردن. چرا؟ میگه برای که اون جلال و جبروت رو یه مقداری فروکش بکنن، افراد حالشون عادی بشه تا بتونن با ایشون حرف بزنن، سوال کنن، پرسش کنن. حالا پس یک انسان کامل اینو داره. حضرت عباس علیه السلام روز آتاسوا این صفات جلالی رو ظهور میده. یعنی ببین مظهر صفات جلالی میشه. به همین خاطر شما وقتی میره رجز میکنه شوخی نیست، اصلا دست راستشو قطع میکنن. همین شعر معروفی است که عرض کنم بزرگ شما، والله ان قتلت یمینی انی احامی ابدا از دینی، دست راستشو قطع کردن، میگه ولی والله من از دینم دست بر نمیدارم، من از عرض کنم به حضور شما پیر طریقتم حسین دست بر نمیدارم. به همین خاطر شما نگاه کنید، حضرت عباس در اون روزای عاشورا و اونجا به عنوان یک رهبر، به عنوان یک امام به برادرش امام حسین صدا میکنه، تا آخرین لحظه که به شهادت میرسه فقط صدا میکنه برادر اخی، ولی قبلش همش امام و آقا و عرض کنم بزرگ. چرا؟ چون در اونجا صفات جلالی الهی رو داره به ظهور میرسونه و علت بزرگی از باز علیه السلام اینه که اون صفات به ظهور رسونه.
متشکرم. خب شما اشاره داشتید به جمع ازداد. آقای دکتر هدایتی، فلسفه چگونه به این مسئله نگاه میکنه؟
خواهش میکنم. اینکه فلسفه چگونه نگاه میکنه، من اجازه بدین این تعبیر رو داشته باشم. اگر بخوایم نگاه عقل‌گرایانه و علمی به سیره حضرت بیاندازیم چگونه است؟ حضرت در واقعه تف 34 سالشونه، 34 تا 35 سالشون. چرا؟ چون ایشون متولد چهارم شعبان 26 هجری قمری هستن. حالا شما در نظر بگیرید با تعبیر رسای جناب دکتر مظاهری بزرگوار درباره این که عباس ابن علی گویی مظهر صفات جمالی و جلالی حضرت باری تعالی است، یک جوان 34 ساله در واقع مظهر این صفات قرار گرفته. این جوان 34 ساله که حالا باید اینم در نظر بگیریم، ما یک جوان 34 ساله ای که میگیم در حدود 1400 چند سال پیشه که در جامعه عرب سن و اینکه کسی سالی بر او گذشته باشه پر اهمیته. حال این جوان 34 ساله چه کرده در طول تاریخ و در سیره‌ای که در واقع از سر گذرانده و سیره پرتاب و تابی هم بوده؟ چرا؟ چون هم نوا و همراه دو برادر بوده که هر دو سیره خاصی داشتن در تاریخ اسلام. همینطور پدری داشته که خب این پدر 5 سال حاکم مسلمین بوده و در اون 5 سال خاطره ای از خودش در ذهن انسان در کل دوران تاریخ بر جا گذاشته که خیلی میتونه سرنوشت ساز باشه برای خود حضور عباس جوان. و متاسفانه به خاطر این که ما نتوانستیم به لحاظ علمی درک و شناخت درستی از حضرت به لحاظ تاریخی پیدا کنیم، فقر منابع یه مسئلهش بوده، عدم تحلیل های تاریخی و تحلیل های علمی دقیق باز یه مسئلهش دیگه بوده، یه مسئله دیگه بوده باز میخوام، همینطور این که سایه افکن بوده خود واقعه عاشورا بر زندگی دیگر قهرمانان، به خصوص پیش از این که برسند در پنجم محرم الحرام به تعبیری وارد سرزمین نینوا بشن، همه اینها باعث میشه که ما اون درک درست نداشته باشیم. و مثلا ما خیلی وقتا میشنویم که حضرت عباس در تمام جنگ ها در کنار پدر بوده امیرالمومنین و شمشیر زده، حال این که امیرالمومنین سال 40 هجری شهید شدن و ایشون 14 سالشون بوده موقع شهادت. و هر چقدر هم ما بخوایم بگیم حتی یک جوان 14 ساله این گونه بوده و آن گونه بوده، به نظر میاد که داریم یکم با نگاه امروزیمون به تاریخ آن روز نگاه میکنیم و درک دقیق علمی و درست تاریخی ازش نداریم. کمان که حضرت در بعضی از جنگ ها که ملازم پدر بوده به نظر میاد حتی اجازه میدان رفتن نداشته و ما اکنون در برخی از روزه ها و مدعی ها میبینیم که گویی دوشادوش امیرالمومنین در جنگ ها حضور داشته، در بعضی جنگ ها که اصلا نبوده حضرت عباس، مثل جنگ جمل که دیگه نص تاریخیه، یا در قضیه شهادت امام حسین، امام حسن علیه السلام در سال 49 هجری باز میبینیم که ایشون 14 سال در زمان شهادت پدرن، 9 سال حدود 23 سالشون بوده و خب برادر بزرگتر که امام حسین هستند و همینطور برادران ناتنی بزرگتری که در واقع وجود دارند، همه اینها چون وضعیت تاریخی که قرار داره باعث میشه که حضرت عباس عملا اون نقش آفرینی که بعضی وقتا ما اکنون بهشون نسبت میدیم به واقع نباشه. و از طرف دیگه درکی که ما از حضرت داریم به لحاظ زندگی ایشون، مثلا این پرسش همیشگی که چرا ایشون لقب ابوالفضل دارن، خب میدونید حداقل به لحاظ تاریخی چند تا نظریه هست و درک همین چیزهایی که شاید از نظر برخی به لحاظ تاریخی اهمیتی نداشته باشه یا بگن این ربطی به معرفت واقعی حضرت نداره، به نظر میاد کمک میکنه در شناخت بیشتر و بهتر. حضرت خب هم لقب ابوالفضل دارن، هم لقب ابوالقاسم رو دارن، هم لقب ابوالغربر رو دارن. وقتی ما حضرت به نام ابوالفضل میشناسیم چرا بهشون میگیم ابوالفضل؟ خب برخی میگن ایشون فرزندی به نام فضل داشته یا فرزندی به نام قاسم داشته که جابر ابن عبدالله انصاری در زیارت نامه اربعین میگه سلام علیک یا ابوالقاسم، سلام علیک یا عباس ابن علی. بعضیا میگن که در واقع این ابوالفضل بودن اصلا کنیه‌ای که در بنی هاشم رواج داشته و دیگر عباسانی هم کنیه ابوالفضل رو داشتند. برخی خب کنیه ابوالغربه کنیه‌ای که بعد از شهادت ایشان به ایشان داده شده. و به جای توجه به این سیره تاریخیه که به تلاش بشه علمی هم شناخته بشه، ما خیلی از اوقات اومدیم با یه تصویر سازی که بیشتر میشه گفت تم داستانی و حتی گاهی وقتا عرفانی داره، ایشون رو نماد یک و سمبل یک حوزه قرار دادیم که باعث میشه عملا توجه به دیگر وجوه شخصیتی زندگی ایشون نشه یا حداقل معطوف نشه این توجه. و به نظرم آنچه که برای ما میمونه خسران آسیبه از این که ایشون رو بهتر و بیشتر بتونیم بشناسیم.
خیلی متشکرم. حالا شما فرمودید که بعضی مسائل باعث شده که ما به جنبه های صفات حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام کمتر توجه کنیم. راجع به این موضوع از شما خواهم پرسید، اما پیش از اون میخوام که جناب آقای دکتر مظاهری راجع به این موضوع هم نظرشون رو بفرمایند که خب همه این مطالب اگر که در نظر گرفته بشه منطقی و قابل قبول، اما اون چیزی که باعث میشه فردی واجد شرایط و ویژگی هایی باشه که در چنین جایگاهی قرار بگیره چه چیزهایی میتونه باشه؟
ببین گفتیم اون نکته مهمی که الان جامعه ما به دنبالش میگرده، جامعه دنبال الگو سازیه. ببین دنبال این نیست که حالا عرض کنم بزرگ شما این صفاتی که به ابوالقاسم یا ابوالفضلی که به حضرت عباس علیه السلام دادن مثل یک شخصیت عادی تاریخی بخوان بررسی بکنن. شما مثلا فرض کنید یه عارف، یه فیلسوف، یه کسی که زندگی نامش رو داری بررسی میکنی، خب ابعاد مختلفش در میاری، خیلی هم تأثیر گذار نیست که شما حالا این ابعاد زندگی میان سراغ اون نکته جایی دست میذارن که در واقع میخواد هدایتگر باشه، میخواد تأثیر گذار باشه. شاید یکی دلایلش هم همینه که حضرت عباس رو در واقع دنبال اون شجاعته میگردن، اون شهامته میگردن که الگو سازی بشه برای عرض کنم بزرگ شما انقلاب های بعدی یا افراد. شما اگر نگاه کنید مثلا در تاریخ بعد از واقعه عاشورا، مثلا در همون سیر ادبیات اگر نگاه کنید مثلا شعر به اصطلاح مرثیه رو، شما اگر تو مثلا مرثیه رو نگاه بکنید، تاریخ مرثیه رو ببینید، در همون ابتدا بعد از عاشورا در ابتدای مثلا دوره همین بنی امیه بیشتر مثلا حالت نکاتی که تو اونجا میاد بیشتر حزن و اندوه و اینهاست. بعد یه دوره‌ای که میره جلوتر، شما فرض کن در دوره عباسی میان، عباسی چرا میاد شعار اولش که میخواد بیاد حاکم بشه شعار یا لسارت الحسین رو میاره و شعرهایی هم که میان عرض کنم بزرگ مثلا شعر میگن، میگن ما اومدیم انتقام حسین و عاشورا رو گرفتیم عرض کنم بزرگ تا بنی عباس اومد. ولی بعد از یه مدت خود بنی عباس هم دوباره عرض کنم بزرگ شما ظالم میشن، میان حرم رو خراب میکنم، آب میبندن، شما دوباره میبینید سبک شعرها دوباره عوض میشه، دوباره علیه خود میگن شما دومی هم از اولی بدتره، منظور بنی عباس میگن از بنی امیه. خب بعد شما میبینی اونجا دیگه شعرها عرض کنم مزامینی که داره مزامین حالت انقلابی پیدا میکنه، حالت خونخواهی پیدا میکنه، حالت الگوسازی پیدا میکنه. بعد از یه مدت شما میبینید که از یه دوره اونورتر مزامین انتقام گیری بحث مهدویت وارد شعر عرض کنم مرثیه و شعر میشه که میگن خب حالا اینا که مردم دل بستن در طول تاریخ که حالا بنی عباس بیان انتقام بگیرن نشده، فلانی اون بیاد نشده، بعد اومدن مهدویت رو مطرح میکنن. پس شما اگر نگاه کنید در طول این سیر تاریخی مردم دنبال اینن که یک الگویی رو پیدا بکنن که این الگو بتونه رهبر اونها بشه. و شاید و قطعا شاید نیست که قطعا اون شهامت و عرض کنم شجاعت حضرت عباس در اونجا الگو سازی شده برای ملت‌های آزاده جهان، برای کسایی که میخوان عرض کنم در طول تاریخ، حالا فرض نکنید همین الان معاصر، در طول تاریخ نهضت‌هایی که ایجاد شده، عرض کنم قیام‌هایی که ایجاد، عدالت‌خواهی‌هایی که مطرح شده، به همین خاطری که این صفت شجاعت و عرض کنم بزرگ شهامت حضرت عباس اینقدر بارزه و این میتونه. و اما حالا مثلا صفات دیگرش، درست حالا فقیه هم بوده، منم به اصطلاح اینو میخوندم، جالبه، ولی شاید اگه بگیم فقیه رو فقاهت حضرت عباس الان ما بخوایم خیلی تاکید بکنیم، الگوی ساخته نمیشه، یعنی اون قیام ایجاد نمیکنه، چیزی ایجاد نمیکنه. ممکنه حالا بگیم خب پس چون آگاهانه بوده، خب انسان کامل مسلما همه کاراش از روی آگاهی.
سپاسگزارم از شما. خب ما انشالله در ادامه در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود، اما همکاران محترم اطلاع دادن که در یک ارتباط تلفنی با مرکز مازندران، همکاران محترم سرکار خانم همتی و آقای محمد خانی که در برنامه زنده قیام حسینی تشریف دارن، ارتباطمون برقرار شده با همکاران محترم و از حال و هوای مازندران هم جویای احوال بشیم. خدمت همکاران محترم سلام عرض میکنم، اگر صدای بنده رو میشنوید. الو،
خدمت شما سلام میکنیم سرکار خانم اصفهانی و همه شنوندگان خوب برنامه شبکه فرهنگ. فرارسیدن تاسوعای حسینی رو به شما تسلیت میگیم، عزاداری هاتون انشالله که مورد قبول خدای حسین قرار بگیره
انشالله. خدمت شما سرکار خانم اصفهانی و مهمانان گرانقدرتون و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و علات رادیو مازندران که الان به جمع ما اضافه شدند و دارن صدای ما رو میشنوند سلام عرض میکنم.
متشکریم از شما،
شادتون قبول باشه و دوستان صدا بردار ما اینجا هم به صدا بردار محترم شما سلام میرسونن و
میگن که در
ایشون داره تقویت میکنه صدا بردار. بله. همکار محترم صدا بردار لطف بفرمایید که مقدار
صدا، بله، صدا تقویت بشه واضح‌تر
خواهد بود. خانم اصفهانی و سپاسگزارم از شما،
لطف دارید، متشکریم. خب ما به دلیل اینکه یکی از شهرهایی که معمولاً راجبش صحبت میشه مازندرانه، به خاطر مراسم خاص و آیین‌های ویژه‌ای که در چنین روزی در اونجا برگزاره، از شما بشنویم که معمولاً از کی و چه ساعتی شروع میشه مراسم، مردم چه میکنند و آیا همینک ارتباط ما با شما برقراره از گزارش‌های زنده‌تون میتونید اطلاعاتی رو در اختیار ما و شنوندگان گرامی قرار بدید؟
بله، خواهش میکنم. همونطور که همه مردم خوب استان مازندران میدونن، قبل از ماه محرم بسیاری از شهرها و روستاها در ماه محرم مردمش خودشون رو آماده میکنن برای استقبال از عزاداران آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. این عزاداری ها در شهرها و روستاهای استان مازندران برپا هست با مراسم های خاصی که ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی هست. البته این رو به شما بگیم که ما همایش ملت حسین رو در سراسر استان مازندران و شهرهای استان داریم، اما یک سری مراسم خاص استان مازندران هست، از جمله مراسم علمگردانی و همینطور در روز تاسوعا و عاشورای حسینی یک مراسمی رو مردم استان مازندران برگزار میکنن برای اطعام‌دهی از عزاداران امام حسین علیه السلام فرمازنون، یعنی در تمامی روستاهای استان مازندران در مساجد و شهرها استقبال میکنن از عزاداران امام حسین علیه السلام و به فرما میزنن که در خدمتشون باشن و از اطعام این روزها استفاده کنن و تناول کنن.
بله، سرکار خانم اصفهانی، همون جوری هم که همه شنوندگان محترم در هر کجای ایران ویژگی های خاصی داره عزاداریشون تحت نام و لوا و پرچم بزرگ حضرت امام حسین علیه السلام، در مازندران عزیز که معروف و شهرت به سرزمین علویان و مثل همه جای ایران ارادت مردم مازندران ویژه هست به خاندان آل الله، هم یه سری مراسم و ویژگی های خاصی وجود داره. خیلی از مداحی یا نوح سراحی ها به زبان مازندرانی هست و با توجه به اون درک و معرفتیه که مردم این استان، مردم کل ایران از نام بلند امام حسین علیه السلام دارن و همین ماجرا باعث میشه که هر سال این مراسم پرشورتر باشه و خاص‌تر باشه. و اینم بگم از خیلی از استانهای همجوار برای دیدن همین مراسم مثلا فرمازنون یا علمگردانی که بله. در واقع یک چوب خاص هست که پرچم امام حسین علیه السلام رو اون چوب نصب میشه در منازل، در خیلی از روستاهای این اتفاق میفته، مثل روستایی میان دو روز سرک یا روستایی که در جاده دریا بله. هست، این علمگردانی اتفاق میفته و این شور حسینی منتقل میشه، بزرگتر و کوچکتر در کنار هم در واقع استفاده میکنند از این اتفاق جذاب مذهبی.
بله، یک مراسم دیگه هم در استان مازندران، در روستاهای استان مازندران برگزار میشه، همینطور در شهرها، مراسم دستروی و سینه زری عاشقان ابو عبدالله الحسین علیه السلام هست. مثلا از این روستا این دسته میره به روستای دیگه بله. و میگه که اهل عزای شاهدین ما به سلام آمده ایم و عرض ارادت و سلام میکنن به عزاداران آقا امام حسین
و منتظر بازگشت و برگرداندن این دیدار هم میمونن. بله. مثلا صبح یک دسته از یک روستا در استان مازندران میرن به روستای دیگر و اونجا یه عزاداری مدحی سینه زنی انجام میشه و دوباره بعد از ظهر منتظر بازگشت میمونن در حد بضاعت خودشون. همه مردم در قالب همون مراسمه فرمازنون اطعام میکنن و این همدلی همافزایی بیشتر میشه در کنار اون شور حسینی، شعور حسینی هم انشاءالله بیشتر میشه و کسب میشه از طرف همه عاشقان امام حسین.
این رو هم خدمت سرکار خانم اصفهانی و شنوندگان شبکه فرهنگ بگیم که مراسم شیرخوارگان حسینی هم بسیار خوب در استان مازندران در شهرها و روستاهای استان مازندران بسیار باشکوه برگزار شد و ارادت به حضرت علی اصغر علیه السلام. همینطور مراسم شام غریبان در غروب روز عاشورا هم در شهرها و روستاهای استان مازندران برگزار میشه و عاشقان ابو عبدالله الحسین علیه السلام به مزار شهدا میرن و همینطور به مزار عزیزان خودشون که مراسم باشکوهی هم برگزار میشه. خانم اصفهانی، هر کسی در استان مازندران، اسیر و جوان، زن و مرد، در هر شغل و کسوتی هست، حتی عزیزانی که در حال حاضر در محل کار خودشون هستن، یک ارادت خاصی به امام حسین علیه السلام دارن و خیلی از منازلی که الان در استان مازندران وقتی که از خیابونها گذر میکنید در خونه هاشون بازه، نظری میدن، حلوا میدن، آش شوره زرد درست میکنن، آش رشته درست میکنن و اصلا دعوت میکنن از مردم، به قول ما دستشون رو میکشن که شما تشریف بیارید، امروز شما میهمان امام حسین علیه السلام هستید.
و شبهایی پیرو به فرمایش شما صفحه خانم اصفهانی، همه بله. برای هم فامیلن آشنا هستند و خیلی خدورت ها آفرین،
زیباست
این عشق و ارادت.
متشکرم. بله، چقدر خوب توصیف فرمودید صحنه های زیبایی که مردم می آفرینند در چنین روزهایی، با نگه داشته چنین روزهایی که به هر حال کودکان، فرزندان در کنار بزرگترها وقتی که حضور دارند. بله، به هر حال متشکرم از شما، از شما همکاران محترم خانم همتی و آقای محمد خانی تشکر میکنم، از همکاران محترمتون سپاسگزارم.
خانم همتی اجازه بدید من سرکار خانم اصفهانی قطعه شعر کوتاه مازندرانی بخونم و من شما رو به خدا بسپارم. خداحافظی خانم همتی رو هم خواهیم داشت، بیشتر از اینم دیگه مصدق اوقات
اختیار داریم. بفرمایید.
ای میها زلف شده تلینگ رجف چشمه درنه، یا حسین سونه آینه چشم انتظاری، همون تا اون بگه
خدا نگهدار شما. و همینطور خداحافظی میکنیم از شنوندگان محترم ویژه برنامه قیام حسینی از استان مازندران.
زین راه ندارم غم، کراه خداست، به راه حق جانم همیشه فداست، زین راه ندارم غم که راه خداست، به راه حق جانم همیشه فداست، عباسم و غلام مرتضایم، شاگرد او در جنگ و جبهه هایم، در صدر او گرفته ام من، زین مدرسه ماه قبیلم من، زین مدرسه ماه قبیلم من. با افتخار سردار او شدم من، صفای کاروان او شدم من، یارب مکن خجل مرا در این راه، دستان و چشمانم فدای این شب، دستان و چشمانم فدای این شب، عباسم و فرزند شیر خدا، دستم به راه چو گشته جدا، زین راه ندارم غم که راه خداست، به راه حق جانم همیشه فداست، زین راه ندارم غم که راه خداست، به راه حق جانم همیشه فداست، عباسم و
ساعت 9:58 دقیقه است با ویژه برنامه چشم سار شهامت، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ، در خدمت شما بزرگواران و عزاداران هستیم و همچنین پذیرای دو مهمان گرانقدر، جناب آقای دکتر عبدالرضا مظاهری، استاد تمام در عرفان اسلامی و مؤلف کتب مختلف در حوزه عرفان، و همچنین جناب آقای دکتر یاسر هدایتی که ایشون دکترای فلسفه هستن، مدرس دانشگاه و پژوهشگر. بحثی رو آغاز کردیم، انشالله در دقایقی که پیش رو هست این بحث رو ادامه خواهیم داد. اما پیش از اون تلفن‌های برنامه رو هم خدمتتون اعلام بکنم دوباره که اگر مایل بودید با ما تماس بگیرید: 220-485-220-58-800 دو شماره تلفن برنامه است، 3558 سامانه پیام کوتاه ماست که این امکان رو فراهم میکنه پیام‌های کوتاهتون رو برای ما بنویسید و ارسال کنید. خب با توجه به این که یکی از مهمانان عزیز ما از جنبه‌های فلسفی سخن خواهند گفت و مهمان دیگر از جنبه‌های عرفانی و رویکرد عرفانی و همچنین تقابل فلسفه و عرفان در بعضی مواقع راجع بهش صحبت میشه، اونجاهایی که فلسفه و عرفان با هم همراهی دارن، هم نظر هستن، که خب مشکلی نیست. حالا از این منظر اگر بخوایم به واقعه کربلا و عاشورا نگاه کنیم، جناب آقای هدایتی، فکر میکنید راجع به چه نکاتی باید صحبت بشه؟
خواهش میکنم. اول من یک نکته رو بگم.